السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا و نبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد الله صلى الله عليه وسلم و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين ارواحنا تراب مقدمه الفدا و علم ان الذي بيده خزائن السماوات والارض قد اذن لك في الدعاء وتكفل لك بالاجابه وامرك ان تساله ليعطيك وتسترحمه ليرحمك ولم يجعل بينك وبينه من يحجبه عنك ولم يلجئك الى من يشفع لك اليه ولم يمنعك ان اسات من التوبه ولم يعاجلك بالنقمه ولم يعيرك بالإنابة ولم يفضحك حيث الفضيحة بك أولى ولم يشدد عليك في قبول الإنابة ولم يناقشك بالجريمة ولم يؤيسك من الرحمة بل جعل نزوعك عن الذنب حسنة وحسب سيئتك واحدة وحسب حسنتك عشرة. اینقدر این جملات امیرالمومنین علیه السلام متصل و پیوسته است، نمیشه قطع کنید، یعنی میخونین همجور یک مسیر تا آخرش باید برید. البته من متاسفانه قطع کردم. یکی از به نظرم میاد جذابترین بخشهای نامه 31 منت رو علاوه به یک اعتبار و یکی از جذابترین بخش های نهج البلاغه به یک اعتبار همین قطعه ایست که الان محل سخن ماست و نکته مهمشم اینه که امام علیه السلام به موضوع ارتباط مستقیم با خدای متعال از یک زاویه دیگه‌ای می‌پردازن، چون اساسا این بحث بین ما و حضرت حق تبارک و تعالی در یک ارتباط برگشت چه مسیری وجود داره. ببینید، از سوی خدای متعال با ما خب این ارتباط مبنایی هست. خلقنا فسوانا، گفت خلقنی فسوانی، بعد هم بمونم اطعمنی و سقانی، بعدش هم اماتنی و احیانی، همش به دست خودش دیگه. خلقمون کرده، رشدمون میده، نعمت بهمون میده، بهمون حیات میده، هدایت میده، پیامبر میفرسته، اسیرهای هدایت رو باطنی ظاهری در ما به وجود میاره، آخرش هم داخل جان ما رو میگیره که همش دست خودشه دیگه. از اون سمت که این هست، حالا سخن اینه از سمت ما با خدای متعال چه ارتباطی هست. ببینید اینه و سوال اساسی اینه که آیا بین ما و پروردگار متعال و عالم الهی یک خط مستقیم ارتباط نزدیک فعال اینجوری وجود داره یا نداره؟ ببینید، اگر یک کسی بیاد به شما بشارت بده، بشارتش هم این باشه که آیا آحاد انسان ها تک تک شما میتونید در هر وقتی بدون هیچ محدودیت، تو هر زمان، تو هر موقعیتی که قرار داشته باشید، میتونید بدون واسطه بدون تنظیمات قبلی، بدون تشریفات، مستقیم و تضمینی میتونید ارتباط بگیرید با خدای متعال. و او به صورت تضمینی به شما جواب میده. اگر این بشارت رو به انسان بدن، جا داره در جا از شوق جان بده و قالب تهی کنه. منطقه ما نفهمیدیم قصده چی، اصلا حظشو نمیبریم. خیلی بشارت، بشارت بزرگی. امام علیه السلام داره این بشارت بزرگ رو که بین ما ها مشهوره به یک کلیدواژه خیلی عادی، معمولی، دم دستی، همجور، اونم دعا. میگیم بله، بین ما و خدای متعال ارتباط هست، دعاست. ما هر وقت کار داشته باشیم باش حرف میزنیم، دعا میکنیم. حالا با کلیدواژه های مختلفی که این تعبیر داره، ولی اون احساس شوق، اون بیقراری، اون دلبری، اون احساس عزت، اون احساس کرامت، اون احساس عظمت اصلا بهمون دست نمیده. من واقعا از خودم در تعجب، خودم تو آمد. ببین شما الان توی همین مثال انسان میخواد بزنه سختشه، چون اصلا این قابل تمثیل نیست. اون تا خوب ما دیگه چاره ای نداریم، ما چاره ای نداریم، چون که خود حضرت حق تبارک و تعالی برای اینکه سری مسائل رو ما اسم افهم کنه، ما بفهمیم، از همین تمثیل و اینا استفاده میکنه که یه خود مطلب برای ماها نزدیک بشه به فهممون. خب واقعا بیننا و بین الله، اگر یه کسی رو به شما خبر بدن آدم شریفیست، نزد شما هم واقعا این احساس به وجود بیاد، شرافتی داره، یک حالا شرافت علمی داره، شرافت معنوی داره، علمی و معنوی رو با هم داره، یه شرافت اجتماعی داره، چیزی داره، به شما یه کسی بیاد مثلا بشارت بده که شما میتونید یه دوتا کلمه تلفنی مثلا باش حرف بزنید، مخصوصا وقتی او تو چشم شما خیلی بزرگ باشه، تو دل شما، یعنی اون شرافتی که میگم واقعا مستقر باشه. من اون وقتا مثلا برای بچه ها مثال بزنم، میگفتم بابا اگر الان یه پیکیه کسی به شما خبر بده که این الان در دسترس شما هست که بتونید مثلا یه دوتا کلمه مستقیم تلفنی خودتون با مثلا امام شهید دوتا کلمه حرف بزنید، عالمتون عوض میشه، به اون حسی که پیدا میکنید عوض میشه، که اول اصلا باور نمی کنید، تازه باور کنید لحظه شماری میکنید، لحظه شماری میکنید، ضربان قلبتون میره بالا. واقعیت اینا، ولی اگر به طرف بالاتر از این بگن نه اون امکانه اصلا دیدار حضوری دارید، میتونید مشرف بشید، چند دقیقه فرصت هست، میتونید برید ایشون هم از نزدیک ببینید. اون احساسی که در شخص شکل میگیره یه احساس غیر قابل توصیفیه، واقعا نمیتونه توضیحش بده، حاضر براش اگر یک چنین چیزی رو بگن آقا امکانش هست، مثلا یک چیزی بگه من میتونم این رو برات جور کنم، شرط بذاره، این حاضر همه شرط رو قبول کنه، این اینقدر به اندازه اون تعلق خاطری که طرف داره حاضره براش هر شرطی رو قبول کنه. این یه واقعیت. اما حالا مولا داره به ما چی میگه؟ این جمله‌ای که تو این کلمه وعلم هست چه خبر؟ کسی مگه میشه مقایسه کرد؟ تو این دستگاه اصلا قابل مقایسه وجود داره؟ شما برید بالاتر از اینا که دیگه اگر اسمشو ببریم میخواییم جانمون در جا تقدیم بکنیم، به ما بشارت مثلا ارتباط بدن با حضرت بقیت الله العظم برمان خود. یه خط ارتباط هست، شما میتونید با حضرت صحبت کنید، تماس بگیرید، حضرت میگیرن، جواب میدن مستقیم، خودشون واسطه میخورن، نه کسی تو اون جلسه هست، نه ناظری، شاهدی، رابطی، دربان، هیچی نیست، مستقیمه. اینجا تعابیری که حضرت استفاده میکنن خیلی فوق‌العاده است. به نظر من اگه ده ها بار بخونید بازم کمه. تو خلوتتون بخونید، عشق بریزید، به سجده بیفتید، دیوانوار صحرا برید، به کوه برید، به بیابون برید، ارزشش داره. و علم خیلی چیز عجیبه، بدون ها اینو بفهم، پیداش کن، درکش کن. ان الذي بيده خزائن السماوات والارض قد اذن لك في الدعاء. خب که در این تعبیری که خود حضرت همینجا استفاده میکنن ملاحظه میفرمایید تو این تعبیر یه پیام روشنی هست. این چشم افتاد به این اینا رو آبا خیلی دوست می نشتن همیشه، مثلا این کچولو ها چای خوردنشون هم آدابی داشت، دیدنی بود واقعا. رزوان دکتر از محضرتون، خب تو همین عنوان خود تعبیر اول این هست دیگه، ان الذی بیده خزائن السماوات والارض، یعنی اون کسی که خزائن عرض کردیم به معنای منابع، منابع بازم کلمه شاید پاسخگویی نباشه، گنجینه ها قشنگتره، یعنی چیزای خیلی قیمتی که در همه آسمان ها و زمین هست و اینا تحت حفظه و کسی بهش راه نداره، سر به مهره و ده کلش هرچه که در آسمان ها و زمین هست به دست اوست، مالکشه، در اختیارشه. میخواد بگه وقتی من بهت میگم مثلا خدای متعال امکان این ارتباط رو داده، مثل این که باید یه توضیح هم بهت بدم کیه؟ الذی بیده خزائن السماوات والارض، که خود این از سماوات والارض نیاز به تأمل داره تا یه کمی مثلا ما درک بکنیم یعنی چی. میگن در اصطلاح قرآنی و در کلمات اولیا از سماوات والارض یعنی تقریبا هرچی که خدا متعال خلق کرده دیگه، در محیط مادی و فرامادی، چون سما یک در برگیرنده عجیبی است، آسمان که میگیم سما اینجوری، از سماوات هم که خوب میشه جمع میشه، عرض هم که خوب همین زمین خودمونه. ما همین زمین رو فکر میکنید شناختیم، میشناسیم الان زمین رو که روی زندگی میکنیم، منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. خب ما از همین زمین، از همین خاک خدای متعال ما رو خلق کرده، به اینم بر میگردیم، از اینم دوباره مبعوث میشیم، مدتی روی زمینیم، بقیش دوباره میریم داخل خود زمین. خب خود این زمین رو چقدر میشناسیم؟ با اون وسعتش، با اون زیباییش، با اون شکوهش، با اون عجایبش، با اون ذخایر شگفت انگیزش خیلی چیز عجیبیه، نمایشگاه بزرگی است از آیات و نشانه های حضرت حق تبارک و تعالی. همین زمین ما بعد حرکتش، حرکت به دور خودش، حرکت به دور خورشید در یک سیر سالانه، رقص محوریش، حوالی مثل که میگن 40 جور حرکت داره زمین همزمان، و در این حال برای شما مهد ثبات آرامشه، دلتون قرصه به این جایی که پاتون روشه، لذا یه ذره که تکون میخوره زلزله که میاد بند دلتون پاره میشه، بند دلتون میریزه پاره میشه به معنی دقیق کلمه، دیدین زلزله میاد بند دلش پاره میشه، چون اونجایی که روش تکیه کرده داره میلرزه، اونجا نمیلرزید، اینجا دلمون به این خوش بود و همونجا داره میلرزه، با دریاهاش، با کوهاش، با صحراهاش، با عجایب دریا، دل دریاهاش، با عظمت کوهاش، با دشتاش، با جنگلهاش، با درختاش، با این همه تنوع حیرت انگیز گیاهیش، با این همه تنوع حیرت انگیز حیوانیش، زمین رو چقدر میشناسیم، چقدر دیدیم، نمیشناسیم یک گوشه ایشو هر کدوم از ما دیدیم، یه سفری هم مثلا رفتیم، رفته باشیم هم باز خود این زمین چقدر گنجینه در خودش داره، چقدر ذخیره در خودش داره، الان یه کمیش استخراج میشه اورانیوم، نمیدونم یه ذری هم بهش ور میرن غنی سازی میشه، ببینید چه خبر دنیا چه میکنه با همه گنجینه هاش. خب اون وقت بعد میگه که سماوات، که این زمین یه عضوی از اون سپهر سماویه، یه عضوشه دیگه، بعد نسبتش چجوریه؟ خب اون خودش یک داستان دیگه ای داره. بعدم سماوات که جمع بسته شد، در قرآن کریم ازش گاهی به عنوان هفتگانه یاد میکنه، آسمان های هفتگانه. خب سما اول کجاست؟ دوم کجاست؟ سوم کجاست؟ چهارم، پنجم، ششم، هفتم؟ بعد به من و شما بگن کل اون چه که الان، همه اون چه که شما تا حالا دانش بشری از نزدیک و دور دریافت هایی داشته، کلش میشه سماع دنیا، چه آسمان اول. بعد شما برمیگردی میگی یعنی مثلا 15.15 میلیارد سال نوری، اون دیوارهای کهکشانی که شناسایی شده، یعنی اینا چی گفتم؟ چی آقا؟ 15 میلیارد سال نوری؟ شما میگی خب پس اولین واحدی که به ما از این مثلا محاسبات نوری نزدیک میشه چیه؟ میگیم خب مادر زمین، پدر و مادر زمین کیه؟ خورشیده. خب چقدر فاصله داریم؟ 8 دقیقه نوری 8 خورده، 250 میلیون کیلومتر، یه اولیشه. خب میگیم حالا یه قدم اینو، یه مدار قرصی یه چیزی ازش درک میکنیم، یه خورده میرم اون طرفتر دیگه سال میشه، دیگه شما دقیقه نداریم، یه قدم اون طرفترش 4 ساله. یه قدم اون طرفترش 8 ساله. اینه که دیگه به ما نزدیکن، 8 سال حرکت نور، و ما از اونها از اونجاها فقط یه شعله های روشن و نوری دریافت میکنیم. همین حالا از ماه و از مشتری و نمیدونم زحل و اینا یک قرصی دریافت میکنه، یک قرصی از نور دریافت میکنه، ولی از عالم ستاره ها دیگه فقط یه شغله نوره. فقط کسی میگفت که اینا چرا چشمک میزن با ما، میخوان بگن با ما هستیم و و علتش هم اینه که این نور میاد توی جو و همین اتمسفری که پیرامون زمین رو گرفته و ما به برکت این اتمسفر هم هست که امکان زیست روی زمین برامون فراهمه، به برکت این وقتی میاد میخوره به جو میشکنه و تو این شکستش وقتی به چشممون میاد احساس میکنیم روشن خاموش میشه، ولی اون بیچاره نورش مستمر میاد. ولی از مثلا مشتری، از مثل زحل اینا نه، اونا نمیشکنه، به خاطر اینکه نور یک شعاعی از نور میاد، این یکی میشکنه اون دیگه جاشو پر میکنه، از خود قرص صادر میشه، در که اونا دیگه قرصی ندارن. بعد حالا تعداد و این چیزا رو هم بهتون میگم، اصلا عالمش یه عالم شگفت‌انگیز، یعنی دیگه میرید اون طرف تر، این مثلا دیگه میشه چند هزار، 80 سال و مثلا 8 سال میشه شعرا، شباهنگ، شعرهای یمانی یا سیروس هم بهش میگن، جناب سیروس خیلی خوشگله، تو این صورت جبار دیدنیه واقعا، نزدیکش. بعد دیگه برو جلوتر میرید همین ستاره قطبی که باش جهتیابی میشه، 80 سال دیگه، اون 8 سال اونجا که میرسه میشه 8 فاصله بعد، همینه که ما تک تک تو آسمان خودمون داریم نگاه میکنیم. بعد یه خورده میرید اون طرف تر دیگه میره 500 سال و یعنی ارتباط های خیلی خیلی نزدیک با ما ایناست، 500 سال دیگه میره. ببینید ما اصلا تصوری نداریم، اون وقت این رو انبوهش رو میبینید در همین منظومهی که ما عضو خانوادشیم، ما الان با این زمینمون به اتفاق اون بقیه سیارات عضو خانواده خورشیدیم، از اون کهکشان میلکی وی راه شیری، از این که اون خودش العظمت و لله تبارک و تعالی. نمیدونم شما توی مثلا کبیر یا جاهای چیز تماشاش رو رفتید دیدید یا نه، که چقدر شگفت انگیزه و دیدنیه خود این قصد. تازه میدونید این به صورت مارپیچه، ما توی بخشش هستیم، این خورشید با خانوادش توی قسمتی هستن، این امتدادی داره از که بعد امکان این که ما اون بخش دیگه رو تماشا کنیم برای ما فراهم شد، ولی اگر این به صورت کشیده بود نمیتونستیم ببینیم، این چون پیچ میخوره ما از سمت و رأسمون تو افق دیدمون میتونیم این بخشش رو به صورت توده ابر مانند ببینیم، بعد به من شما بگن اونجا ناقابلیه مثلا چند میلیارد از این جناب خورشید اونجا تشریف دارن توی این خانواده مثلا منظور رو راه شیری، چند میلیارد، چون یا خود این خورشید بیش از 1 میلیون برابر زمینه دیگه، 1,300,000 تاشو میاد تو خودش جا میده، بعدم ظاهران ما بهش بر میگردیم، یعنی زمین دوباره به خورشید بر میگرده، تو اون خلاصه اتفاقات بزرگی که میفته. و سماع و طارق و ما ادراکم طارق، یا اون از سماع اون فترت لیدل کواکب انتفرت. این اتفاقات ببینید چی میخواستم بهتون بگم. یه لحظه خواستم به اندازه مثلا یه رو 20 دقیقه ذهن من و شما به این نکته درگیر بشه که چه خبره. یه لحظه یه گوشه ای شد، بعد شما این رو که ادامه میدید به شما میگن بله این کهکشانی که ما عضو خانوادش هستیم یکی از کهکشانهای کوچک، خیلی بخوایم مثلا خود تحقیری نکنیم چون ما جزء خانوادش هستیم، یکی از کهکشانهای متوسط این سپهر با عظمت محسوب میشه. بعد به شما میگن از این، از خود این جنس اون وقت دیگه میلیارد ها هست. خوشه های کهکشانی داریم، خوشه داریم، حتی به اندازه های مختلف کوچکتر هست، بزرگتر هست، به انواعهی بخصانه. چه خبره؟ وقت این امتدادش میره مثلا دیگه در 100,000 و میره تا 1,000,000,000 و تا 2,000,000,000 سال نوری و دیگه فکر کنم مغزت کلن هنگه دیگه به قول جوانان، کلن دیگه هنگ کرده میره دیگه تا آخه مثلا ما چه تصوری داریم از این تا جایی که بشر علل اجاله مطالعاتش نشون میده دیوارهای کهکشانیه که ما از طریق بالاخره همین نوف اینها رو شناسایی میکنیم. میره حوالی 15 میلیارد سال نوری فاصله. بعضی از این چیزای سماویر هم که ما میبینیم نمیدونیم الان دیگه هستن یا نیستن. مثلا همین فرض کنیم ستاره قطبی، شما نگاه میکنید خب این از 80 سال قبل این نور با سرعت کذا 300,000 کیلومتر بر ثانیه از اونجا حرکت کرده آمده الان به شما رسیده، خورد به چشم شما. آیا این الان هست؟ ما نمیدونم 80 سال بعد فهمیده یه امروز خاموش بشه. هنوز هست نیست فقط کردیم نمیدونیم چه خبره. ارتباط های ما خیلی که دیدید بشر گاهی دیگه مثلا منم میکنه، میگه که بله من مثلا تونستم با این ماه یه خورده ارتباط بگیرم، یه رفت آمدی بکنم، حالا دارم راجع به مریخ بررسی میکنم، چیزی فرستادم اونجا، مریخ خیمه فرستادم، من خیلی فتح الفتوح کردم. از اون طرف نگاه میکنید البته همین مقدارش هم باز خیلی بزرگه، یعنی نشون میده اون علم سلطان و اینکه الله فرمود در سوره مبارکه الرحمن لا تنفذونه الا به سلطان، بخواید وارد این عوالم بشید. خب همین هم خیلی باز نشون میده که توی مغز بشر چه خبر، چون خودش میشه قصه جدیدی در واقع. و علم حالا این تمام شد آسمان اول. و لقد زینا السماء الدنيا بزینت الکواکب، فهم ما آسمان دنیا رو با ستاره ها برای شما آراسته کردیم و زیبا سازی کردیم. این میشه آسمان دنیا، آسمان اول. بعد اونجا ها کیا هستن، زندگیات چی هست، دیگرانی هستن نیستن که میدونیم هستن طبق برداشتای لطیفی از خود قرآن کریم و کلمات اولیا داریم که بعد امثال ماها خیلی عمرا خدا متعال خیلی داره. حالا شما از اون طرف نگاه کنید، از اون بالا نگاه کنید، تو این جزای آسمانی نقشه ها، تو نقشه های آسمانی اینایی که اومده خود کهکشان ما رو مثلا نشون میده، دیگه زمین توش دیده نمیشه اصلا، امکان نداره، شما اصلا امکان نداره که شما یه نقشه کهکشانی داشته باشید تو این اندازه هایی که برای ما در دسترس باشه بشه زمین رو نشون بدید، از امکان نداره. خیلی که این بزرگ باشه، خیلی که بزرگ باشه، خورشید رو میتونه بهتون نشون بده. بعد اونجا شما بگید بله یه ریزه ای همون گوشه کنارا که دور این داره میچرخه جز این خانواده شه من زمینه، مثلا دیده نمیشه. وقتی کهکشان های بزرگتر مثل مثلا امرأت المسلسله اون دیگه چیز عجیب داریم و بزرگتر از این رو. اینا رو که دیگه کنار هم بذارن خود این راهشیری هم به این آسونی دیگه نمیشه دید. این هم میشه یه توده همچه کوچولوی به گوشه از اون سپر. از اون طرف که نگاه میکنید ببینید مثلا این محیطی که خدای متعال آفریده و قدرت نمایی که کرده العظمت الله، خب شما اینجوری که نگاه میکنید میبینید که اون دیگه اون زمینه که اصلا دیده نمیشه. بعد مرحوم شیخ شبستری اهل الله مقام شریف در گلشن راز میگه زمین بر اساس اون برداشت های قدیمی، اونم توی مثلا سطح علمی اون زمان که الان دانش مخصوصا نظام محاسباتی نجومیش میدونید حساب در واقع به صورت تصاعد هندسی داره گسترش پیدا میکنه، لذا زمان درش عنصر عجیبیه، لحظه به لحظه داره اطلاعات ما به مدار مثلا بیشتر میشه. اون زمان خیلی این طول میکشه تا یه اطلاع جدیدی پیدا کنه. آره میگه زمین در پیش این محچرخ مینا، خیلی حسابش باطله ها، ولی حالا مثلا چو خشخاشی بود بر روی دریا، یه خشخاش دونه خشخاش کوچولو، یعنی از ریز ریز و مثلا میخواستم بگم من نظر یه خشخاش، حالا نگو خشخاش چیز مهمی آقای کرمانیا جان
کار داشته
چو خشخاشی بود بر روی دریا. بعد میگه تو بنگر، تو آقا جواد تو بنگر تا از این خشخاش چندی، تو حالا کجاشی، سزد گردر به روی خود یا به رو تو خود بخندی. شما کجاشی؟ اون وقت وعلم ان الذی بیده خزائن السماوات والارض، که ما اندکی همین زمین خودمون رو از خانواده منظومه شمسیش در اون خانواده بزرگ راشی نتونستیم هیچیشو بشناسیم، این همین زمین خودمون هم نتونستیم، با آسمان های هفتگانش اونی که همه اینو دستشه، قد اذن لک فی الدعا، به تو اجازه داده باش حرف بزنی، قد اذن لک فی الدعا، میدونی قد اذن لک فی الدعا یعنی تمام مقدماتش رو در تو به وجود آورده، چون اذن تکوینیه دیگه که مستظهر به اذن تشریعی هم هست. حالا اسم تکوینم هست دیگه، یعنی در تو نیاز آفریده، سوال رو خلق کرده، درسته؟ و پاسخش فقط پیش اوست، بهت زبان ابراز هم داده که گدایی کنه، بگی، آشکارش کنی، سوال کنی، چون اصلا وجودت رو از فقر خلق کرده، از نیاز، کل وجودت نیازه و تمام پاسخش هم پیش خودشه. به تو یعنی تکمیناً در وجود تو اذن دعا رو قرار داده که بس صداد کنی، درخواست داشته باشی، ناله کنی. یک کسی هم بیشتر نیست که میشنوه، فقط خودش. قد اذن لک فی الدعا، به تو اذن دعا داده. حالا اینجا رو داشته باشید، من دو سه جمله بعدش حالا براتون سریع بخونم، اینکه توضیحی که دادم میخواستم بگم. ببینید تو سبک ورود امام علیه السلام به اینکه میخواد بگه چه نعمتی در اختیار شما هست چجوریه. و علم ان الذی بیده ید، اینجا مالکیت و قدرت اختیارش کلش دست خودش دیگه، بیدهی خزائن السماوات والارض قد اذن لک فی الدعا. این قد اینجا با تحقیقه، این چه اینا تأکیدهای خاص خودشه، از همون انه اولش با تأکیده فی الدعا، اجازه داده که تو باش حرف بزنی، دعا داشته باشی. و تکفل لک بالاجابه، این تکفل لک بالاجابه هم جالب، چون شاید اشاره به اون کریمه باشه که ادعونی استجب لکن، یعنی این اجابت متصل به دعاست بلافاصله، ادعونی استجب لکن. اگر گفتید لطیف ترین آیه‌ای که در قرآن کریم درباره دعا هست کدوم آیه است؟ درباره همین بحث دعای امروزم است. خیلی خاصه آیش. عزیزانی هم که دارن بحث رو دریافت میکنن اگر به ذهن شریفشون بیاد جواب بدن خیلی خوبه. اتفاقا بهتون بگم از نظر لطافت، از نظر لطافت بیانی شاید هیچ آیه‌ای به این آیه نرسه، از نظر سوق بیان، زیباییش، از نظر انسش، از نظر گرمای محبتش، از نظر قرب و نزدیکیش، خیلی از اعاجیب آیات قرآنه. وقت موضوعش چیه؟ موضوعش همین دعاست، همین بحث امروز ماست. یعنی خدای متعال وقتی خواسته در قرآن خودش هم یکی از با استفاده از تمام زیبایی های کلامی، مثلا یک چنین نعمتی رو در لطیفترین شکل ممکن خودش این رو به ما معرفی کنه، باز راجع به همین موضوع دعاست. خانم درخشانی جواب داده آقای بله، خانم درخشانی جواب داده بله بله، اینه به سوره مبارکه بقره است، به ایشون باید یک هدیه خوب بدید آقای
الان بفرمایید.
خوب تشخیص دادم. ببینید و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعانه فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. این آیه محل کلام است. خیلی آیه. جالب این آیه که یعنی واقعا از لطیفترین آیات کریمی قرآنی است، خیلی لطیفه. 7 بار خدای متعال توی یه آیه میگه من. ببینید اذا سألک عبادی، مهم نیست، عبادی انی فانی قریب، اجیب دعوت الداعی اذا دعانه، دعانه روز یعنی دعانی، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. خب این دیگران هم گفته بودن نیست اینجا
دیگه چیز
ملاحظه میکنید این آیه کریمه در متن آیات ماه رمضانه، جو که داره شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، اون آیه 180-181 که اینم 2-3-4 آیه بعدش، یعنی در متن آیات مربوط به ماه مبارک رمضان هست. خب قد و تکفل لک بالاجابه. حالا راجب این آیه اگر بخوایم صحبت کنیم خودش یه 7-10 مجلسی کار داره، اینقدر این آیه زیبا و لطیف و شیرینه، خیلی شیرین. یعنی اونجا که میگه وقتی که بندگان من درباره من سوال میکنند، و سألک عبادی انی فا انی، جوابش اینه قریبم، بهشون بگو من نزدیکم بشون. گفت یار نزدیکتر از من به من است، و این عجبتر که من از وی دورم. قریبم، منو با این کلید واژه بشناسم، قریبم. بعد بلا فاصله هم اجیب و دعوت الداعی اذا دعانه، من پاسخ میگم به درخواست اون درخواست کننده، به محض اینکه چیزی بخواد. به اذا دعانه، درست در لحظه که چیزی بخواد من جمع اجیب و دعوت الداعی اذا دعانه. بعد میگه فلیستجیبولی ولیؤمنوبی. خب اینا هم باید به این دعوت های من جواب بدن، از جمله دعوت به دعاست، از جمله دعوت به همینه که بیاد خب با من حرف بزنی، ادعونی یکیشه دیگه. و این نگفتم ادعونی استجب لکن، خب شما اجابت کنید، ولی استجیبولی ولی یؤمنو بی، خب به من ایمان بیارن، اعتماد کنن. من یک کس دیگه هم هست که بهش بخوام اعتماد کنه اصلا تو این عالم، جای اعتماد دیگه وجود نداره، تکیه کنن، توکل کنن. لعلهم یرشدون، اگر رشدی برای اونا باشه از طریق این ارتباطه. لعلهم یرشدون و امرک و تکفل لک بالاجابه و امره که ان تسأله لیعطیک، بهت امر کرده که میگه از من بخواه بهت بدم دیگه، لیعطیک و تسترحمه لیرحمک، ازش بخواه بهت رحم کنه، مهرش شامل حالت بشه، تو درخواست کن رحمت او متوجه تو بشه. خب این میشه اون متن اصلی. بعد در ادامش خود این موقعیت ارتباطی رو حضرت با چند تعبیر غرضش داده، یکیش اینه فرمود لم یجعل بینک و بینه من یحجبه و انک، بین خودش و تو حاجب نگذاشته. الان فلان کسی میخواید ببینید بالاخره باید چند واسطه، باید بعضی هم نمیتونیم نهایتا ببینیم، این واسطه رو نمیتونیم ببینیم. فهو ولم یجعل بینک و بینه من یحجبه عنک، بین تو و او، بین خودش و تو هیچ حجابی و مانعی نگذاشته به هیچ وجه. ولم یلجئک الی من یشفع لک الیه، وادارت نکرده که بری یه واسطه‌ای بین خودت و او بخوای قرار بدی و پیدا کنی. نخیر، شما همین الان در لحظه توجه میکنید به خدا یه یا الله که بگید، قلبتون که متوجه حضرت حق بشه وصلید دیگه، به خودش هم قریب هم از اون نزدیکتر به شما کسی نیست که. پس نه حاجب گذاشته و مانعی و نه شفیع و واسطه‌ای، ولم یمنع که ان اسأت من التوبه، اگر احیانا گرفتار بدی شده باشی به یه روم نمیشه چی؟ من خیلی بد کردم. از این که بخوای برگردی آیا راه تو بسته؟ من لم یمنع که ان اسأت من تو، از این بازگشت و برقراری مجدد ارتباط من منعت نکرده. این آره دیگه، اینا اون لرز دادن موضوعه. ولم یا آجل که به نقمه، نشانشم اینه که تو در لحظه اولی که گناهی مرتکب می شدی در همون لحظه اول حقت بود که به عقوبت بگیره و متلاشیت کنه، نابودت کنه، ذره از وجودت تو این عالم نمونه، اما بهت اجازه داد و دوباره هستی، نفس می کشی، معصیتش می کنی و هستی. لم یا آجل که به نقمه، فوری نگرفتت. ولم یا عیر که به انابه، تو این بازگشت که مثلا تأخیر داشتی بد کردی آیا سرزنشت کرد؟ دیگه انسان وقتی برمیگرده پیش یک کسی بدی کرده باشی بهش، وقتی برگردی حالا میگه اب نداره بیاد، وقتی اومده میگه داشتیم، به روخت میکشه. عجیبه، میگه حتی خدا متعال به روخت هم نمیکشه وقتی برمیگردی. ولم یفضح که حیث الفضیحتو بک اولا، آبروتو نبرده با اینکه حقت بوده آبروت بره، آبروتو حفظ کرده. ولم یشدد علیک فی قبول الانابه، برای باز قبول بازگشت تو سخت گیری نکرده که. لم یشدد باز به همین معنی که بخواد بگه من برای این که مثلا این بازگشت تو رو که حالا برگشتی به سوی خدای متعال مثلا 10 شرط بذاره برات. ولم یناقش کرده بالجریمه، اینجوری هم نبوده که برای الان جریمه وضع کنه. ولم یؤیس که من الرحمه، تو رو از رحمت خودش ناامید نکرده که بگه حالا که یه بار، دو بار، سه بار، 10 خطا کردی، اشتباه کردی، امر منو انجام ندادی، پس برو دیگه گم شو، دیگه نمیخوام اصلا ببینم. مایوست نکنه ذنب حسنه، بلکه میگه همین که تو از اون گناهی که مرتکب میشدی فاصله گرفتی و به سوی من برگشتی، اینو من برات حسنه حساب میکنم. و حسب سیعتک واخده و حسب حسنتک عشرا، اون گناه تو رو یه دونه باید حساب میکنه، اما کار شایسته تو رو و حسنه تو رو 10 برابر حساب میکنه. میدونید میخواد حضرت بگه از جمله همین بازگشت تو حسنه ایست که خدا متعال با تو 10 برابر حساب میکنه. خود توبه، عجب، ما با کی طرفیم؟ و حسب سیعتک واحده و حسب حسنتک عشرا. بعد فرمود و فتح لک باب المتاب و باب الاستیاب، خدا متعال راه توبه و بازگشت رو و راه طلب رضا و رضا خواهی از خودش رو برای تو باز گذاشته که بتونی رضایتش رو به خودت دوباره جلب کنی، این استیاب. لذا فیضا نادیته و سمع ندائک، وقتی صداش میکنی میشنوه. فیضا نادیته و علم نجواک، میدونید ما یه دعا داریم، یه ندا داریم، یه نجوا توی این ارتباطمون. اینجوری ارتباطمون اینجوری، از در بخش اول میدونید چیه؟ اول نجواست که تو دلش انسان وقتی با یک کسی هم وقتی شما صحبت میکنید خیلی در گوشی که دیگران نشنون باش حرف میزنه این اسمش نجواست، که مناجات هم از این گرفته شده، این میگیم نجوا که باب مناجاته. دعا وقتی که شما با طرف صحبت میکنید این صدای شما به او برسه، دیگری هم ممکنه بشنوه، این در واقع یک ظهور و بروزی داره. ندا وقتی است که شما احساس میکنید از طرف دور افتادید با صدای بلند مثلا طرف رو صدا میزنید، این سه وضعیت در نسبت ها وجود داره. حضرت اینجا میفرماد که فعضا نادیته سمع ندائک، اگر دیگه گاهی انسان ممکن بلند بلند آی خدا مثلا دید احساس میکنه از دور افتاده ناله ای میزنه، یه خوب میشنه آهسته هم بگی جوری که هیچ کس اون صدا تو همه میشنه، توی محیط باز صدا که میزنید همه گوش میشنه، اما وقتی که آهسته صحبت میکنید هیچ کس نمیشنه باز اون میشنه. و ازا ناجیته و علم نجواک، و اذا ناجیته علم نجواک فافضیت الیه بحاجتک و تتفته ذات نفسک و شکوت الیه عمومک. یعنی این بابی که خدای متعال برای شما برای این ارتباط باز کرده به هر شکلیش برقراره. میخوای ندا کنی ندا کن، میخوای دعا کنی دعا کن، میخوای نجوا کنی نجوا کن، تو هر موقعیتی که هستی دردت گرفته ناله داری ناله بزن، خواسته ای داری حاجتی داری میخوای حاجتت رو مطرح کنی حاجتت رو مطرح کن. غم و غصه وجودتو پر کرده، خب پیش خودشه همین، میخوای عمیق‌ترین لایه‌های درونی وجودی خودت رو آشکار سازی کنی و تفتح ذات نفسک، میخوای از اون پرده دلت و اون سویدای دلت و صندوق سرت یک مطلبی رو مطرح کنی، رو مطرح کن پیش اون، این چیزا هیچ کدوم مطرح نیست. فافضیت الیه به حاجتک، یه جا حاجتت رو پیش او آشکار میکنی مطرح میکنی پرتاب میکنی تقدیمش میکنی درخواستت رو، یه جا از عمیقترین لایه های آرزوهای قلبی خودت و پنهانی خودت که احدی تو این عالم خبر نداره آشکار سازی میکنی و تفتح ذات نفسک، یه جا هم و غم وجودتو پر کرده، میخوای شکوه کنی شکایت کنی از بیماری از رنج از نداری از ظلم، شکایت الیه عمومک شکایت دیگه، بگو به خودش بگو و استکشفته کروبک، از خودش بخواه که این رنجها رو از تو برطرف کنه. واستعنته علی اموره، یه جایی خیلی کم میاری احساس ضعف میکنی، خب از کی میخوای کمک بگیری؟ از خودش کمک میگیری. واستعنته علی اموره، برای کارهای مختلفی که داری از او کمک میگیری. وسألته من خزائن رحمته ما لا یقدر علی اعطائه غیره، و از اون گنجینه های رحمت بیکرانش اون چیزی رو میتونی درخواست کنی که احدی جز خودش نمیتونه اون رو به تو بده، فقط از خودش برمیاد که به تو کرامت کنه. مثالش زیادت الاعمار، میخوای عمر طولانی تر بشه، یک کسری از ثانیه تمام عالم جمع بشن نمیتونن عمر تو اضافه کنن، ولی از خودش بخوای یه دفعه میدی یه سال بهت اضافه میده دو سال میده. تو بعضی از دعاها طرف مثلا بعدم بهش گفتن شما این درخواستی که داشتی 30 سال به عمرت اضافه شد، بنا بود بمیری. من خواهی درخواستی مطرح کردی، مقدماتشو شرایطش هم جور بود، انقدر به عمر اضافه شد. و صحت الابدان، بعضی وقتا یه بیماری هایی هست تمام عالم جمع بشن نمیتونن درمانش کنن. دیدین؟ تمام دکترا میگن دیگه کاری از ما برنه، میتونه بهت بده، از خودش بخواد. و صحت الارزاق، وسعت روزی، که انسان تو تنگنای روزی هست. خب این توسعه روزی گاهی میبینید باز واقعا تو عوامل عادی نیست. پس چه عمر اضافه بخواییم، چه صحت بدنی بخواییم، چه وسعت روزی بخواییم، همین رو بهانه های دعاست. هر کدومش میشه یه بهانه برای این که یا ندایی داشته باشی، یا دعایی داشته باشی، یا نجوایی دیگه یواشی بین خودت و خودش بگو دیگه. خیلی کافیه دیگه، چون یه قطعه تکمیلی داره این بس. میگم واقعا من معتقدم، چون تو یک نگاه یکی از زیباترین قطعه های نهج البلاغه هست این جملات نامه 31، قطعه ای که براتون خوندیم. ادامه هم داره، یه بخش تکمیلی داره که خب یه مقدار جوانب دیگه ای از مسئله دعا رو برامون حضرت رمزگشایی میکنن از این نعمت بسیار بسیار بزرگ، که اگر از همین حالا تا قیام قیامت ما در یک سجده باشیم و در اون سجده فقط از یک نعمت شکر کنیم، اونم نعمت این که به ما اجازه داده باش حرف بزنیم، نمیتونیم شکر گذاری کنیم. این هم پس یک نکته اساسی که مطرح شده و به نظرم میاد که شاید یکی از بهترین کارهایی که یک مربی برای رشد عزیزان خودش بخواد انجام بده، دانش آموزا و بچه ها و نوجوانایی که با ما مرتبط هستن، یکی از بزرگترین کارهایی که شما، خدمتهایی که شما بتونید به این بچه ها بکنید اینه که اینا رو با عالم دعا آشنا کنید. این واقعا یکی از بالاترین اتفاقات، اون که فرمود لعلهم یرشدون، اونجا میخواد بگه که اساسا رشد در اینه، میدونید در یک تعبیر خیلی صریحی خداوند تبارک و تعالی فکر کنم سوره مبارکه فرقان باشه دیگه، اون آیه آخریشه، فرمود قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. یکی از معانیش اینه، اونجا احتمالاتی داره، یکی از معانیش اینه که اکثرا هم همینو میپسندن که به این بنده های من بگو اگر شما دعا نداشته باشید خیال نکنید پروردگار متعال به شما اعتنایی کنم، یعنی پیش خدا متعال جایگاهی ندارید اگر دعا نداشته باشید. این لطیفه، یعنی سهم شما از سهم شما از عالم الهی بر اساس دعای شماست، یعنی برقراری اون خط ارتباط مستقیم عمیق قلبی باورمند پرشور و پر از اعتماد و ایمان و توکل، که وقتی با خدا حرف میزنی میفهمی با کی داری حرف میزنی و تو کی هستی که داری حرف میزنی، فقر مطلق با غنی علی اطلاق داره ارتباط میگیره. اگر ما تونستیم وارد یک چنین ارتباطی بشیم مسیر رشدمون هموار شده. خود قرآن میگه لعلهم یرشدون، یعنی این مسیر، یعنی اگر کسی ارتباطش با خدا متعال برقرار شد، گرم شد، فعال شد، میدونید این عالم ما رو وارد عالم محبت میکنه، وارد عالم دوستی میکنه، رفاقت میکنه، انس میاره. میدونی دعا انس میاره چون مجالسته، مجالست حاصلش انسه.
خب این وقتی ممکنه که بنده و جناب عالی بهرمند شده باشه،
یعنی خودمون چیزی گیرمون اومده باشه از این عالم، چقدر خودمون فهم کرده باشیم، چقدر خودمون ارزش قائل باشیم، چقدر خودمون شیرینی و حلاوت این ارتباط رو چشیده باشیم که بتونیم اینو به مخاطب خودمون هم یه یادآوری کنیم، چون این تو بافت وجودش هست. قد از نله و فدعا او هم معزونه دیگه، ازمش در وجودش هست. شما فقط فعال سازی میکنید اینو، یه فعالش کنید که این ارتباط شکل بگیر. خدا میدونه یه بچه ها وارد یک چنین عالمی بشن و این ارتباط برشون برقرار بشه. شما میدونید وقتی باب گفتگو باز شد، یعنی باب مراوده و بعد باب محبت و ایمانش رو تقویت میکنه، ایمانش رو پرورش میده، تمام راه ها پیشش باز میشه، هیچ بنبست دیگه برش وجود نداره، هیچ احساس تنهایی برش وجود نداره، دلزدگی نداره، افسردگی نداره، خستگی نداره، ناامیدی نداره، کم امیدی نداره. فقط اگر این خط فعال بشه. اینه که میبینید مثلا خسته میشن، دلزده میشن، افسرده میشن به خاطر اینکه این ارتباط برقرار نشده و فعال نیست. دیگه وحشت میره، تنهایی میره، احساس ترس میره، خستگی میره، حزن میره، همه چی میره. چیز عجیبی این باب. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی توفیق. میخواستم عرض کنم این شاید مهمترین گزارشه دیگه، و بعد اینکه شما بتونید به لطف خدا من خودتون انشاءالله بهره وافر دارید، بیشتر انشاءالله نصیبتون بشه، و بعد بتونید این احساس خوب رو در نسبت با خدای متعال به بچه ها منتقل کنید، این باب رفاقت و این باب گفتگو و این باب انس رو این انشاءالله بهش برسن، و بچه ها خیلی زود ارتباطاتشون برقرار میشه، چون اون قریب العهد به فطرت هم هنوز فطرت خیلی ملکوک نشده، محجوب نشده، بلایی که به سر بند و همسال بند اومده به سرشون نیمده، بذار راحت به قول خودمون سینشون بست میشه، و تو اون ارتباط ها خیلی دریافت های شیرینی دارن، چون صدای خدا رو میشنن تو فطرتشون، پاسخهاش رو دریافت میکنن، اون حلاوته به جانشون میشه. و البته عالم دعا ما رو وارد میکنه به یک دریای بیکران از معارفی که با همین عنوان شناخته میشه، یعنی اون چیزی که ما به عنوان دعای محفور از اولیاء خدا داریم. خب بالاخره اونا با خدا حرف زدن دیگه، انسان‌های کامل با حضرت حق حرف زدن، صحبت کردن، چی گفتن، چی خواستن، ارتباط با اون عبوده که در این زمینه انشاءالله اگه توفیق بود در نوبت دیگه خدمتتون عرایزه این خواهیم داشته شد. خب سوالی نکته ای چیزی هست؟ خدا حفظتون کنه. چه جان
کسوسم کازمه این نوشته
بله بله کی بود؟
بس شد کازمه این کی؟
خدا حفظش میکنه که از اینجا
آقای الامری.
آها بله بله حفظه الله تعالی از این که در این حریم اقدس به یاد ما هستن ازش میسنیم تشکر میکنیم که شاید دعاشون مثل همه ما خواهد شد انشاءالله. جان اون دو تا جمله بعدیش هست، اگر ادامه همین متن رو براتون بخونیم
و اونجا ازت جواب میدن که اگه دیدی مثلا جواب نیامد، اگه دیدی تأخیر شد، علتش کدوم هست. یه فهرست کاملا حضرت به این سؤال مقدر شما دو قدم دیگه دوتا جمله من پاسخ گفتن. ایش همه که از کجا معلومه که میخواستی به خیرت باشه مثلا، و خبر نداری که چی برات ذخیره کرده. یادتون باشه هیچ وقت دعا بی اجابت نمیشه، هیچ وقت. منتها گاهی با تأخیره، گاهی هم ذخیره میشه دیگه، ذخیره میشه. یعنی همه در اون خزائن السماوات برای شما ذخیره شده، و هر چی خواستی بهترش خود متعال اونجا برات گذاشته. و بذار هیچ وقت بی اجابت نیست، اگرچه اونا که اهل معرفتن به تدریج به یه حالی میرسن که موضوع درخواستشون دیگه اصلا برشون مهم نیست، فقط اجابت برشون مهم. یعنی این که تو من میگم مثلا یا الله، میگی بله لبیک، همین این جوابتو میخوام از اون چیزیه. اینقدر محو میشن در حلاوت پاسخ خدای متعال که دیگه خود اون موضوع دعاشون یادشون میره که از من چی میخواستم. این موضوع دیگه واقعا برشون مهم نیست. میرسه انسان به جایی که دیگه میگه من از تو فقط خودت رو میخوام. میگه چی میخواستی؟ میگه خودت رو. چیزی دیگه نمیخوای؟ میگه من چیزی نمیخوام. تو که دارم همه چیز رو دارم. خوندید دیگه تو همین الحاقیه دعای عرفه یه چیزی هست، مالا فقد من وجدک و من لذی وجد من فقدک. اونی که تو رو پیدا کنه چیزی کم نداره، اونی هم که تو رو نداشته باشه چی داره؟ چیزی نداره. ولی قرار از اونا رو بعد حضرت بعدن توضیح میدن که گاهی وقتا انسان بعدن متوجه میشه و من میگه کاش هیچ کدوم از خواستهایی که من داشتم مستجاب نمیشد و همجور ذخیره میشد در دستگاه الهی. چیزی گم نمیشه، هیچی گم نمیشه، مثقال ذره بعد از دست نمیشه. خدا انشاءالله همتون رو حفظ کنه. اون مسائل روزم که تو جریان هستید الحمدلله دیگه حالا جریان داره و مثل همون هفته قبله. یعنی از این طرف شرایط جنگی در نزدیکترین حالت خودشه، خیلی حتی نزدیکتر از هفته قبل. یه مقدارم توی بالاخره هرمزگان و اینو یه اتفاقاتی هم میفته، اگرچه به لطف خدا اول ما حساب طرف رو که میخواست خطا کنه رسیدیم، بعد اونا یه مثلا پاسخی دادن. تو بخش رفت و برگشت برگه ها هم فعلا باز اونا فعال، واسطه ها هم فعالن، اون طرف هم هست. به نظر من جواب بهترین جنبندی همونی بود که آقای قالیباف دیروز بود دیگه مطلق دارن، همونه گفتن ما حقمونو با موشک میگیریم، ببینیم فلان فلان شده ها اصلا زبون آدم نمیفهمن که کسی بخواد برو باشون حرف بزنه از طریق گفتگو، فقط با زور میشه حقمونو بگیریم. که اینو یه جملهشون این بود، یه جملهشون هم این بود که باید در واقع ببینیم چه اتفاق میفته. حرف و حدیث و اینو ارزشی اصلا نداره. این مثلا اگر بناس مثلا فرض کنید اموال ما رو پس بدن، خب باید بدن دیگه، یعنی بگن میدیم به درد نمیخور، بدن ببینیم انجام بشه وقعی اتفاق بیفت. یا محاصره رو مثلا میخواییم برداریم، خب برداریم، یا غلطی کردیم، حرمت دریا رو شکستید، حرمت منطقه رو شکستید، غلط اضافی کردید، حالا از این غلط اضافیتون تا
دست بردارید برید عفو کنید، منت نداره که غلط کردی و تازه عذرخواهی هم بکنی، توبه هم باید بکنی. اینا دیده بشه منظور. و سومش هم میان بعد از هر توافقی پیروز اون کسی که بیشتر از همه آماده جنگه، یعنی تحت هیچ شرایطی، یعنی به فرض الان فرض اینا الان یه چک سفید امضا بدن همه تعهدات و پیش شرط ها و اینا رو عمل بکنن، باز نمیشه بهشون اعتماد. باید در کمال آمادگی برای جنگ شما باشی که بتونی اون توافق رو نقدش کنی و تضمینش کنی. یعنی میخواد بگه جنگل خلاصه عالم رفاق، اگر مذاکره کننده ارشد ما اینجوری فکر کنه باید کیف کنید. خدا رو شکر، این خیلی شکر داره. بگیم اون کسی که داره از طرف جمهوری اسلامی به عنوان داخل رئیس هیئت مذاکره کننده با این جماعت لایعقل بی تقوای بی دین بی شرف مواجه میشه و با اینا داره حرف میزنه، آدم خوار با اینو طرف میشه، اینجوری داره فکر میکنه، انسان قلبش خنک میشه، یا این خوب شد داره اینجوری به صحنه نگاه میکنه. این چه شکر داره که الحمدلله عزیزانی مثل آقای قالیباف دارن بالاخره این کار دنبال میکنن. ببینیم انشاءالله به کجا میرسه. اینم دقت بفرمایید، معمول نیست، هیچ وقت معمول نبوده. یه درخواستی الان هست، میگن آه همه رو ما شفاف بگید، با جزئیات بگید، اصلا چنین چیزی معمول نیست. یه درخواست البته ظاهر خیلی موجهی داره ها، میگن آقا ما حق ماست که بدونیم، حق مردمی که بدونن. تا به یک نقطه روشن دقیقی این رفت و برگشت نرسه افشای رازه، افشای اسراره. میگن خب طرف میگه خب بگه، اون ارزشی نداره. ما توی یک عهد مذاکراتی داریم کاری رو پیش میبریم، این گفتگوهای شرایطی مطرح کردیم، میره میاد، کم میشه، اضافه میشه، خیلی بابه بالاخره پیچیده یه در عالم خودش. اصرار این که آقا همه چیز رو بیاید بگید شفاف، این خلاف مصلحته، یعنی مصلحت کلام. چون باید این بره ببینن اصلا میرسن به یک نقطه ای. این خیلی مباحثه داره، مباحثه های فنی داره، ریز بحث داره، باید تو جریان خودش بره. و اونی که ما دوست داشتیم بدونیم و بشنویم و یه کمی دلمون محکمتر از قبل بشه همین چند جمله بود که آقای قالیباف گفت، هفته پیش هم باز آقای ذوالقدر هم گفت هیچ عقب نشینی در کار نیست. بعضی از دوستان شرایطمون رو، شرایط گفتگوها و مذاکرات رو گاهی با موقعیت‌های قبل می‌سنجن و نگران می‌شن. این اصل نگرانی رو وقتی که با اون موقعیت بسنجن شما باید بهشون حق بدید. دیدیم خیلی از دوستان تو میادین این طرف اون طرف خیلی ابراز نگرانی رو اینا می‌کنن. بله که آقا مثلا این به خاطر رودسته یه که قبلا خوردیم و اینا اون تلخیش تو کامشون هست، به اینا باید حق داد، باید باشون صحبت کرد، براشون باید توضیح داد موقعیت رو و شرایط رو. و این که اساسا ما تو اون موقعیت نیستیم، الان ما داریم شرط میذاریم، اون وقتا اینا برای ما شرط میذاشتن. اون دفعه تو خطبه گفتم، میگفتم شما اون وقتا میگفتید آقا ما اینا رو گزینه های روی میز ماست، برای ما یکی یکی اون مطرح میگه، الان میزی نمونده تا گزینه روی میز و زیر میزش باشه، همش رفته رو هوا. چه میگم فقط جنگ دیگه بیا به جنگ. اونم قبلا میگفتید آقا من همه گزینه ها هستم، یادتون اینجوری میگفتن. ببین همه گزینه ها روی میز هستن، همه گزینه ها هست یعنی جنگ هم احتمالش هست. خب اینم که اووردی دیگه، یعنی گزینه جنگ هم که اوورد دیگه، هنوش رنگی نداره دیگه، تمام شد. گزینه جنگش رو هم فعال کرد دیگه.
الان دیگه ملت ما که اصلا بقیه ملت هم از این گزینه شماره یه ترسی ندارم. یا این بود واقعا قول میشا خودم میگفت من اگر حرفمو گوش نکنی دیگه نذار اون روی سگم بالا بیاد. اگه روی سگم بالا بیاد چیزی روی سگشم بالا اومد چیز خاصی اتفاق خاصی نیفتاد. یه ضربه های اساسی تری من هم میباسور قرار این که چیزی واقعا دست ندارن رو دست. الان از سمت ماست شرایطی که ما میگذاریم و این موقعیت ما کاملا موقعیت متفاوتیه الحمدلله. مسیر میره انشالله به سمتی که به توفیق الهی با مقاومت مردم با ایستادگیشون و وحدتی هم که به حمدالله هست. الان برخلاف همه این عزیزانی که دارن توی این زمین ها فعالیت میکنن همشون میگن ما تسلیمه به اون چه که رهبر عزیزمون بگن. دیدید دیگه در علن و آشکار در جلسات خصوصی و عمومی همه جا اینو دارن میگن این خدا رو شد ما همینو میخواییم دیگه به نهایتا هر جمعندی که عزیز رهبرمون داشته باشه و موقعیت برخواه داریم تو وحدت کار پیش میره. انشالله که موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله.